السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و علی اهل بیت الطاهرین. جلسه 57 قرآن و انسان معاصر را آغاز میکنیم از سلسله مباحث مناسک دینی. این جلسه 50 است. این 4 بخش بحث نماز است. عنوان بحث امروز ما: نماز شرط لازم ایمان است. ضمناً این جلسه آخرین جلسه بحث نماز خواهد بود و از جلسه آینده وارد دیگر مناسک دینی خواهیم شد. در 3 گذشته که بحث درباره نماز بود، آیات مختلفی را که در قرآن کریم درباره نماز وارد شده بود مورد بحث قرار دادیم. در توضیح عنوان بحث امروز ذکر می‌کنم که نماز یکی از شرایط لازم ایمان در اسلام است. این تنها شرط نیست، شرط کافی هم نیست، اما شرط لازم است. پس 3 در دل این عنوان نهفته است که ایمان در عمل شرایطی دارد، یعنی برای مؤمن بودن صرف عقد قلبی کفایت نمی کند. می باید در عمل انسان، در اخلاق انسان، در منش و روش انسان این ایمانش تجلی بکند. تجلی نخستین تجلی ایمان در عمل انسان با نماز در اسلام تحقق پیدا می کند. ایمان صرفاً با دعا، اون هم دعای اختیاری، محقق نمی شود، بلکه این ایمان آنچنان که خداوند در قرآنش به ما تذکر داده است می باید با شکل خاصی بروز کند. بروز به شکل این عبادت خاص که در آن هم دعاست، هم قیام است، هم قعود است، هم رکوع است، هم سجود است، انواع مختلفی از سکنات و رفتارها، نامش نماز نهاده شده است. این یکی از شرایط ایمان است. یعنی اگر کسی صرفا نماز به جای آورد اما دیگر شرایط ایمان را محقق نکرد، او مؤمن کاملی نیست. او به دستورات خدایش عمل نکرده است، به شکل کامل عمل نکرده است. دیگر شرایط تحقق عملی ایمان انفاق است، یقین به آخرت است، موارد دیگری است که در دل این آیات هم بحث کردیم، هم امروز هم بهش اشاره خواهیم کرد. اما این شرط یکی از شرایط است، شرط کافی هم نیست. این که فکر بکنیم اگر کسی صرفا نماز خوند دیگر همه ابعاد دینش محقق شده است، همچه ادعایی هم نکردیم. یعنی در کنار نماز میباید صدق در گفتار و رفتار، امانتداری، رعایت عهد، رعایت حقوق دیگران، رعایت حقوق خداوند، همه اینها رعایت بگردد تا ما بتوانیم بگوییم یک مؤمن، یا مؤمن کامل، یا یک مؤمن متوسط، یا یک مؤمن ضعیف است. اما همه سخن من در این 4 این است که آنچه از قرآن به دست می آوریم این است که مسلمانی بدون نماز ممکن نیست. هیچ مسلمانی را نمی شناسیم که نماز نگذارد آگاهانه و آمدانه و بگوید مسلمانم. شرط اول عملی مسلمانی نماز گذاردن است. در کنار این شرط شرایط دیگر نیز می باید محقق بگردد. خب آیا این بحث صرفاً فقهی است؟ این چون به عمل ما ارتباط دارد، علمی که بیش از همه درباره آن سخن میگوید فقه است. اما فقط فقه از نماز سخن نمیگوید، اخلاق هم از نماز سخن میگوید. شما در کتاب‌های مختلف اخلاقی مراجعه بکنید، بحثی رو به نماز اختصاص دادن، منتها فقها بیشتر به فرم نماز توجه دارن، عرفا و اخلاقیون بیشتر به لب نماز و محتوای نماز توجه کردن. هر دو هم لازم است. من معتقد نیستم که نگاه فقیهانه نباید به نماز کرد، اما معتقدم که انحصار نگاه در نگاه فقیهانه اشتباه است. و الا اگر ما ابعاد فقهی و شرعی نماز رو رعایت نکنیم، قطعا نماز درستی به جا نخواهیم آورد. نماز احتیاج به وضوء و طهارت دارد، نماز احتیاج به رعایت وقت دارد، نماز احتیاج به رعایت مکان دارد. خیلی نکات ارزنده‌ای در دل همین مباحث شرعی و فقهی نماز نهفته است. اما نماز فقط فرم اونیست، فقط رعایت سکنات و ظواهر و شرعیاتان نیست. مسئله تقرب به خداوند، مسئله اخلاص، اون هم فقها ذکر کردن، اما کیفیتش رو، چگونگیش رو بیشتر علمای اخلاق، علمای کلام و علمای عرفان بهش پرداختن. اونها هم لازم است. بنابراین هم نگاه فقیهانه به نماز لازم داریم، هم نگاه عارفانه و نگاه اخلاقی. در نماز همین که ما عادت کنیم و خود را مقید کنیم که در روز 5 بار سر به آستان او بساییم، یادآوری بکنیم، همین حداقلش هم در نظر میگیریم، حداقل به یاد بیاوریم که ما بنده کسی هستیم، ما مورد نظارت کسی هستیم. در علم اخلاق مهمتر، یکی از مهمترین کارکردهای خدای اخلاقی، نه خدای فقهی و خدای شرعی و خدای اعتقادی، ناظر اخلاقی است. همین که ما احساس کنیم کسی هست که ما را می نگرد، ما را می پاید، ما در محضر او هستیم. اگر ما در روز 5 بار به این نکته توجه بکنیم، فکر میکنم همین توجه جلو بسیاری از گناهان، معاصی، منکرات و تخلفهای احتمالی ما رو خواهد گرفت. حالا به میزانی که این توجه عمیق‌تر شود، ما بیاد بیاوریم که به او گفته ایم فقط از تو کمک میطلبیم و نه از غیر تو، گفته ایم فقط تو را میپرستیم و نه غیر تو، گفته ایم تو مالک سرای دیگری. خب تک تک این موارد الفبای ایمان است. ما در نماز، در قرائت نماز، فی الواقع با قرائت سوره حمد و دیگر سور قرآنی، با قرائت اذکار واجب نماز، مباحث ایمانی خود را چند بار در روز تکرار میکنیم. اگر این تکرار آگاهانه باشد، تجدید عهد است. این تجدید عهد برای انسانی که مهمترین ویژگیش فراموشکاری است، بسیار مؤثر است، بسیار سازنده است. علمای لغت از جمله مواردی رو که بر عنوان ریشه انسان ذکر کردن، حالا برخی انس گفتن، اما برخی هم اون رو به نسیان نزدیک دانستن. بالاخره اگر به لحاظ لغوی هم نپذیریم که دشوار است بپذیریم انسان با نسیان مرتبط است، اما یکی از مهمترین ویژگی های انسان فراموشکاری است و ما نیاز به مذکر داریم، نیاز به تذکر داریم. نماز مهمترین کارکرد عملیش این تذکری است که در هر روز مکرر به ما این نیرو را افاده می کند. منتها حالا گاهی وقتا یک نمازی که خودمان می خوانیم خودمان هم می پسندیم. بسیاری از نمازها هم اصلا هیچ تأثیری که انهو در ما نگذاشته است. این دیگه تقصیر از خود ماست. کوشش بکنیم حداقل در روز یا در هفته یا در ماه یا در سال یا در عمر یک نماز باحال بخوانیم. حالا باحال یعنی نمازی که واقعا قبل و بعدش متفاوت است و نقطه عطف حساب می شود. اگر بخوایم خودمون رو درجه بندی بکنیم، ارزیابی بکنیم، می توانیم به لحاظ ایمانی این شکلی بسنجیم: تو در عمرت چند نماز باحال خونده ای؟ خودت میتونی به خودت بگویی یکی، دوتا، 5 تا 10 تا کمتر یا بیشتر. نمیشود هم بگی من فقط همون نمازهای باحال رو میخوانم، مثل این که بگویی من فقط، یک مثال ساده بزنم، شما وقتی که ورزش میکنی، فوتبال میکنی یا بسکتبال یا والیبال یا چیز دیگه، معمولا از تعداد شوت‌هایی که انجام میدی چند تاش گل میشود؟ فکر نمیکنم کسی باشد که بگیم هر چه شوت کرده همش گل شده. اما نمیشود بگه من فقط شوتی میکنم که گل بشود، اگر این گل نشود بنده شوت نمیکنم. خب همه میدانند که میباید کلی تمرین کرد تا از این شوتهایی که میکنی یکیش گل بشود. به اعتبار اون گل تو به پیروزی میرسی، به اعتبار نمازهایی که با حال خوانده میشود تو ارتقا پیدا میکنی. اما قرار نیست فقط نمازی بخوانی که با حال باشد و ارتقا پیدا بکند. 10 تا نماز باید بخوانی یکیش بگیرد، اگر یکیش هم بگیرد تو رستگار شده ای. به هر حال این نکته من بیشتر متوجه سوال افراد متعددی است که یه میپرسن نمیشود ما فقط وقتی حال داریم نماز بخوانیم؟ این پاسخ به اونهاست. نه، شما باید حال ایجاد بکنید تا نمازتان نماز شود. قرار نیست هر وقت حال پیدا کردیم نماز بخوانیم. مقیدیم همواره در وقت نماز بخوانیم، کوشش کنیم که این نماز با حال و با عمق شود. خب حالا آیات متعددی باقی مونده، گزیده از این آیات رو من امروز قرائت خواهم کرد. اینقدر اینا نکته دارد که نیاز به مقدمه چینی نیست، یک راست وارد بحث همین آیات شویم. اولین آیه از سوره اعراف، سوره هفتم، آیه 169 و 170، آیه این است: و دار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون والذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. سرای آخرت بهتر است برای پرهیزکاران، آیا تعقل نمی کنید؟ آنها که به کتاب تمسک می کنند و نماز را اقامه می کنند، ما اجر مصلحین را ضایع نمی کنیم. خب آیه اول آخرت را نشانه گرفته که گفتیم هدف زندگی ایمانی است. مهمترین ویژگی زندگی مؤمنانه این است که غایات ما، اهداف متعالی ما از این دنیا بزرگتر است. این دنیا ظرفیت تقاضای مؤمن را ندارد، لذا او حیاتی وسیع‌تر را در پیش دارد. همواره تأکید کردم انحصار زندگی به اینجا و اکنون که شعاره که بنمایه سکولاریسم است، نمیتواند امر دینی باشد. ما اتفاقا میگیم بیشتر از اینجا، فراتر از اکنون. ما زندگی را به اینجا یعنی دنیا و به اکنون یعنی در این زمانه منحصر نمیدانیم. معتقدیم زمانه حیوانی است، یعنی زمانه است که جان دارد، امید به آن زمانه بسته ایم. اما معنایش این نیست که این جهان را نیز رها کنیم و همه را به اون سرا احاله کنیم، ولی باید بدانیم که این دنیا مقدمه است برای اون عقبا. لذا و دارالآخره، سرای دیگر، بهتر است برای پرهیزکاران. فکر کنیم تعقل در اسلام همواره راهی است که ما را به این اهداف میرساند. خب متقین کیا هستند؟ اولین شرط را که برای متقین میگذارد تمسک به کتاب، دومین شرط اقامه نماز. تقوای اسلامی با ارتباط اندیشه و عمل ما با قرآن سنجیده میشود. همیشه گفتم نمیتوان از اسلام سخن گفت، همواره برون دین ایستاد و درباره دین داده سخن داد. ملاک ارزیابی ما گویندگانی که به نام دین سخن میگوییم این است که شما سخن ما را با قرآن ارزیابی کنید. اگر سخن ما با قرآن ارزیابی شد مثبت بود بپذیرید، مثبت نبود نپذیرید. الذین یمسکون بالکتاب، منتها همیشه اینجا راهزنهایی هم هستن، تمام از قرآن بگوید اما درست خلاف اهداف قرآن عمل کند. مهم این است که غایات قرآن، قرآن فهم باشیم، معنوس باشیم با قرآن، غایات قرآن رو هم درک بکنیم، نه صرف هم قرآن رو لخلقه زبان کنیم. مگر هم در زمان ائمه دشمنان اسلام، امویان که بر سر کار بودن کم قرآن میخوندن، یا امروز افراد فراوانی هستند فراوان قرآن میخوانند اما مطمئنیم برخلاف قرآن عمل میکنند. تمسک واقعی خود ما میتوانیم درک بکنیم که تمسک، تمسک ظاهری است و ریایی ها تمسک ریایی است. خب الذین یمسکون بالکتاب، دومش هم اقام الصلاة، کسانی که نماز رو برپا میگذارند. گفتیم نه نماز میخوانند، در قرآن سه جا فقط مسلم ذکر شده است، نمازگزار، اما واژه مقیم صلات، اقام صلات یا قیمون صلات بیش از 60 بار تکرار شده. اون چه که مورد تکیه کتاب است اقامه نماز است، نه نماز خواندن. اقامه یعنی این نماز اون فواید تنها عن الفحشاء والمنکر و ذکر الله اکبر هم داشته باشد. نم قرآن از ما نماز خواندن نخواسته، قرآن از ما اقامه نماز خوانده است. حالا امروز به بحث مسلم بیشتر میرسیم، اونجا بیشتر اشاره خواهم کرد. ما اجر اصلاحگران را ضایع نخواهیم کرد، آنها که هم خود را پاکیزه میکنند هم جامعه را میپاک و پاکیزه میخواهند. مصلح در درجه اول از خود آغاز میکند، تن را و جان را از رذالت منکر و گناه پاک میکند، آنگاه به جامعه میپردازد. این آیه اول. آیه دوم سوره رعد، سوره 13 آیه آیات 19 تا 24. اینجا به جای متقین بحث خردمندان است، اولو الالباب. عقل قرآنی عقلی است که ما را به فضیلت میرساند، ما را به خیر و حقیقت میرساند، نه هر عقلی. اون عقلی مورد متن کتاب واقع شده است که باعث شود انسان به راه بیفتد و به نتیجه برسد. انما یتذکر اولو الالباب، این فقط صاحبان لبند، صاحبان خردند، خردمندانند که ذکر میپذیرند، تذکر میپذیرند. حالا شروع میکند اولو الالباب را ذکر کردن. همه ما دوست داریم جزء عقلا باشیم، جزء خردمندان باشیم. ببینیم قرآن کریم خردورزی را چگونه معنا کرده. اینها نشانه های عملی خردورزی و خردمندی است. یک، الذین یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق. خردورز دینی کسی است که به عهد الهی وفا می کند و میثاق را نقض نمی کند. این چه عهدی است که خدا با ما بسته است؟ این سوال برای خودت باشد، به قرآن مراجعه کن که اون عهد چه عهدی است. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تشرکوا بالله، آیا من عهد نکردم به شما فرزندان آدم که شرک نورزید، ان لا تعبدوا الشیطان، شیطان را بندگی نکنید. این عهد مهمترین رکن ایمان است. قرار نیست بندگی شیطان هم فکر بکنی رو به قبله او بایستی و نماز بگذاری، یعنی اطاعت کنی غیر خدا را، اطاعت بیچون و چرا کنی غیر خدا را. بنابراین اولین عهدی که ما، اولین شرط خردمندی دینی، خردورزی دینی که همون خردورزی واقعی است، پسوند دینی، فقط به اعتبار این است که دین دارد این رو میگوید، وگرنه خردورزی دینی و غیر دینی ندارد. اون ملاک اصلیش انطباق بر واقعیت و حقیقت است. کسی که به عهد الهی عمل میکند. عهد الهی یعنی چی؟ شرک نورزی، بنده راستین او باشی. والذین یتلون ما امر الله به ان یوسف، اونها که وصف میکنن آنچه را که خدا امر به وصل آن کرده است. یکی از مهمترین مصادیقش صله ارحام، صله رحم. رب خداوند این رابطه خانوادگی را گرامی داشته است. در هیچ شرایطی اجازه گسستن آن را نمی‌دهد. بله، می‌باید مقید به توحید و ایمان باشد، اما هرگز حتی اگر غیر موحد هم باشند ما حق نداریم قطع رحم کنیم. موظف به اطاعت نیستیم از مشرک، اما با والدین مشرک هم موظف به صله رحم هستیم. این تا این حد خدا پیش می رود. بحث وصل آنچه که خدا امر به وصل آن کرده است. لذا همیشه گفتیم رعایت حق والدین، صله ارحام، به خصوص ارحام درجه اول، برادر، خواهر، پدر، مادر، فرزند، همسر، مرحله دوم عمو، عمه، خاله، دایی الی آخر، شبیه آنچه که طبقات ارث میگوید. بنابراین مطلب دوم وصل آنچه که خداوند به آن امر به وصل کرده است. این یکی از مصادیقشه. حالا بحث وصل در قرآن حوزه وسیعی دارد به جای خودش. و سومیش و یخشون ربهم، اینها خشیت از خداوند دارند، دلشان نسبت به او خشوع دارد، خشیت دارد، لرزان است، به او ابراز علاقه می کنند. این ابراز علاقه نسبت به یک فرد بزرگ است. این بزرگیش خشیت، خضوع، فروتنی می آورد. چهارمیش یخافون سوء الحساب، اینها از حساب بد آخرت ترسانند. مؤمن می ترسد، اما ترس او از گناه خود است، ترس او از بدرفتاری نسبت به غیر است، ترس او از تجاوز به حقوق خدا، حقوق بندگان خداست. این خوف اگر در دل آدم نباشد، آدم جسوری باشد، این بهشتی نمی شود. انسان نترس یعنی آن که حس ترس از آخرت در او نیست، یه آدم است ازش باید ترسید، از چنین آدمی باید ترسید. انسان خردمند او از آخرت می ترسد و لذا مردم از او راحت هم. صفت پنجمش والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، آنها که اهل استقامتند در طلب وجه پروردگار، یعنی به سوی خداوند اهل استقامتند، نسبت به مدعیات الهی اهل صبرند. صبر از واژه‌های ستبر دینی ماست. استقامت در راه هدف، سالها ممکن است بگذارد انسان برای هدفش مشکلات ببیند. صبر مال اینجاست. و ششمیش اقام الصلاة. و هفتمیش انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیا. اینها خردمند کسی است که نماز اقامه میکند. بنابراین بدون تعارف اگر مسلمانی نماز نخواند بی خرد است. به زبان قرآن یا خوندم تا این حرف رو بزنم، خرد دینی اقتضا میکند که او بندگیش را تأیید کند. آن که تأیید بندگی نمیکند به زبان قرآن اول الالباب نیست، خردمند نیست. و صفت بعدیش انفاق از روزی هاست. اگر داریم و نمیدهیم در راه او خردمند نیستیم. بخیلان، حریصان، ممسکان خردمند نیستند. خردمند قرآنی دست و دلباز است، در راه خدا میبخشد، چه آشکار چه پنهان. زمانی هست که باید کسی نفهمد تو میبخشی، زمانی هم هست برای تشویق دیگران تو باید ببخشی تا دیگران هم رغبت کنن در راه او انفاق کنن. و یدرعون بالحسنت سیعه. صفت بعدی یا صفت آخر، اینها سیعه را با حسنه دفع می کنن، بدی را با خوبی پاسخ می دهن. ببینید این شیوه زندگی مؤمنان است. یدرعون بالحسنته از سیئته، سیئه را با حسنه درع می کنند، دفع می کنند. اگر ما به همچون مقامی برسیم میشه مقام خردمندی. اولئک لهم عقبة الدار، اینها عاقبت خانه سرای آخرت مال این افراد است. جنات عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبة الدار. ملائک از هر دری به اونها وارد می شوند، سلامشان می کنند به اعتبار صبری که کردن. انشاءالله این سلام شامل حال همه خردمندانی باشد که شما باشید. خب خود این مجموعه میشه یک جلسه در موردش بحث کرد. بگذاریم که حالا آیات شبیه این زیبا فراوان داریم. سوره فاطر، سوره 35 آیه 18، انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب و اقاموا الصلاة و من تزكى فانما يتزكى لنفسه و الى الله المصير. انذار میدهد، بیم میدهد کسانی که خشیت از پروردگارشان دارند و اقامه نماز میکنند. کسی که تزکیه کرده است برای خود تزکیه کرده است، یعنی بیشترین بهره تزکیه جان به خود ما میرسد. این تزکیه نتیجه دو امر است: نتیجه خشیت از پروردگار، بالغیب پنهانی، و اقامه نماز. یعنی دل در گرو او داشته باشی، زمانی که هیچ کس تو را نمیبیند بدانی که او ناظر توست، ناظر بر اعمال توست، همه گفتار و اقوال و رفتار و کردار ما را میبیند، محاسبه میکند، و اقامه نماز. همواره این اقامه نماز تکیه، انگار تکیه کلام عملی قرآن کریم است. حالا این خشیت شد، اجازه بدید این آیات سوره فاطر هم دنبال کنید. آیه 29 و 30 از با سوره فاطر، سوره 35، انما یخشى الله من عباده العلماء ان الله عزیز غفور، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. فقط و فقط از عباد خداوند علما هستند که خشیت او را دارند. انما یخشى الله من عباده العلماء، علما اند که از میان بندگان خدا خشیت او را دارند. هرچه علمت بیش، تواضعت بیشتر. اگر متکبری بدان جاهلی. اون که علمش بالاتر رفته است، تواضع و خشیت و خدا ترسیش بیشتر شده است. خداوند صاحب عزت و غفران است. حالا این علماء من عباد الله کیا هستند؟ خیال نکن که عالم در لسان قرآن صرفا کسی است که اصطلاحات رو میداند و قیل و قال میکند. عالم این صفات رو دارد. این علم، علم واقعی، علم زبانی نیست. یک، الذین یتلون کتاب الله، آنها که کتابش را تلاوت می کنند. بارها گفتم مسلمانی با تلاوت قرآن نسبت دارد. باعث خجالت هست اگر نتوانیم کتاب دینمان را بخوانیم و درست بخوانیم. کوشش کنیم. امروز وسائل سمعی بصری فراوانی است، با یه سیدی می توان تمام کتاب را داشت و چندین بار گذاشت و آیه را جلوی خودمان با تلاوت صحیح گوش کرد و دوباره بخوانیم، سه باره بخوانیم که درست بخوانیم. امروز دیگه حجت بر ما تمام است. اگر قبلا حتما باید می رفتیم توی جایی پیش کسی می خواندیم، الان میشه با صدای او را به خانه آورد و نشست با تکرار این را عملش کرد. درست خوندن قرآن، درست شنیدن قرآن و سپس درست فهمیدن قرآن باید معنوس بود با قرآن. اولینش تلاوت کتاب. باز به من نگید کسانی هستن قرآن خوندن را دکان کردن. هر امر خیری بدلی هم دارد، تو درستش رو عمل بکن. اولینش، اولین شرط علمای خدا ترس تلاوت کتاب، سوم دومیش اقام الصلاة، سومیش انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة. کتاب میخوانند، نماز برپا میدارند، پنهان و آشکار در راه او انفاق میکنند. خب اینا رو برای چی انجام میکنند؟ یرجون تجارتا لن تبور. اینها امید به داد و ستدی دارند که کسانی ندارد. آدم وارد یه تجارتی بشه که ضمانت شده باشد، این به هیچ وجه ضرر توش نیست، لن تبور، هرگز توش به خسران نمیرسی. تو اومدی با خدا داری معامله میکنی، تا خداوند وفا کند پاداش ایشان رو و ازدیاد زائد هم بدهد از فضل خودش، او صادق غفر و صادق غفران و شکر است. خب باز ببینید شرط عالم بودن در دین ما نماز گزاردن است. معناش نیست که فقط نماز بگذارد، شرط لازم است، شرط کافیش هم شرایط دیگر. این من دارم شرط لازم رو دارم ذکر میکنم. سوره شورا، سوره 42 آیات 36 تا 39 داریم فضائل قرآنی رو با هم دنبال میکنیم. تک کلام همه این فضائل نماز است. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و ما عند الله خیر و ابقا. آنچه به شما داده این متاع اندکی است. هر کدوم از ما بالاخره آلاف و الوفی داریم، خانه‌ای داریم، مرکبی داریم، باغی داریم، خانواده‌ای داریم، همه اینها به جای خود، اینها متاع قلیل است، متاع حیات دنیاست. آنچه که نزد اوست بهتر و برتر است. اگر می‌دانستیم آنچه که نزد خداوند است چگونه است، هیچ وقت دل در گرو آنچه که در دنیا داریم نمی بستیم، منتها چون کمتر اون رو می شناسیم این طرف زیاد دل می بندیم. خب برای کی این خیر بودن حاصل می شود؟ للذین آمنون. حالا به این صفات توجه بکنیم. آنها که یک ایمان آوردن و علی ربهم یتوکلون، اهل توکل به خدا هستن. توکلم تو همین جلسات و 3-4 جلسه روش بحث کردیم. ایمان دارن، متوکلن. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، آنها که از گناهان کبیره و فاحشه ها، زشتی ها اجتناب میکنند. یعنی بعد از ایمان و توکل به خداوند این است که انسان بداند کبیره های اثم یعنی معاصی کبیره چه هستند. تعریف قرآنی معصیت کبیره آن چیزی است که خدا را غضبناک می‌کند، آن چیزی که خدا به واسطه آن وعده عذاب داده است. هر چیزی، این ملاک فقها هم هست، هر گناهی که، هر عملی که در قرآن به آن وعده عذاب داده شده باشد، به خصوص عذاب خالد، میگن این گناه گناه کبیره است. لذا در صدر گناهان کبیره شرک بالله است، یأس من روح الله است. اینا رو باید هر بار ما تکرار بکنیم. اون که از خدا ناامید شده است، او بداند گناهکار کبیره است. یکی از نتایج یأس از خداوند خودکشی است. نمیتوانی مؤمن باشی و بگوی خدا مرا فراموش کرده است. تو ممکن است خدا را فراموش کنی، اما خدایی که ما میشناسیم هرگز هیچ بنده ایش را فراموش نمی کند. کافی یه نیم نگاهی هم به او داشته باشی، او به تو نظر می کند. یک نظر او هم زندگی ما رو زیر رو می کند. یأس من روح الله، از خدا مایوس شدن. این رو تو خانمهامون، یه زندگی هامون باید آکنده کنیم. رحمت خدا، ایمان به خدا، امید به خدا، این رجا، نگاه بکنید به ماده رجا رو تو قرآن، یرجون رحمت الله،
زندگی مؤمنانه امیدوارانه است، همواره به رحمت او ایمان دارد، امید دارد، رجا دارد. بنابراین این میشه نکته بعدی که یأس از روح الله، بعد تجاوز به حقوق خدا، حقوق بندگان خدا، تجاوز به حقوق بندگان خدا. مهمترین حق بندگان خدا حق حیات است. لذا قتل عمد اینا رو که من گاهی فکر میکنم چیزای پیش پا افتاده است رها کنم، هر روز این صفحه حوادث رو من تیترش رو فقط میخونم، روزنامه رو که ورق میزنم فرصت نمیکنم متنش هم بخونم، اما میزان این جرائم و فواحش به قدری شده است به نظرم میباید اینا رو بگوییم، خجالت هم نکشیم. حالا اگر شما الحمدلله همه میدانید، حداقل برای کسانی که نمیدانند بگویید که قتل نفس اینها از کبائر است. کوشش کنیم هرگز گرد این امور هم نزدیک نشویم. و موارد دیگری که حالا در مقام بیانش نیستیم، خود این رو وقتی قرآن تلاوت میکنید ببینید خداوند به چه اموری مسئله وعده عذاب داده است و غضب کرده، و یکیش ظلم است، به خصوص ظلم به کسی که فریاد رسی ندارد. این از اموری است که عرش خدا به لرزه میافتد، ظلم به کسی که فریاد رسی ندارد، ظلم قدرتمندان به ضعفا، ظلم حکومت ها به مردم. اینها مواردی است از گناهان کبیره اون افراد محسوب می شود. حالا توی فکر کنم سلسله مباحث ما به بحث گناه شناسی هم برسیم. من سعی کردم همیشه مثبتات رو ذکر بکنم، ولی دیدن این مباحث من رو ترغیب میکنه که زمانی هم اختصاص بدیم به این موارد. خب اینم شرط بعد از ایمان و توکل، اجتناب از کبائر اسم و فواحش. و اذا ما غضبوا هم یغفرون، چهارمیش وقتی که عصبانی میشوند میبخشند. یادمون به مولا علی بیفتد، اون نابکار توف انداخت، آب دهان انداخت به روی ایشون، رهاش کرد، داشت به زمینش میزد، بلند شد یکی دو دور دور میدان گشت، غضبش که فروکش کرد دوباره برگشت. اینا مقتدای عملی ما، اسوای ما هستن. حین غضب رها کنیم، هم دل دستور دین ماست. وقتی غضب میکنی تو آدم عادی نیستی، یک کسی دیگری جای تو تصمیم میکنه. والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون، کسانی که استجابت میکنند پروردگارشان را، یعنی امر پروردگار رو میپذیرند. این رو تو بحث دعا مفصل وارد شدیم. نماز برپا میکنند، انفاق و امرشون با شوراست. این امر گفتیم امر دنیوی است، این امر امر اخروی نیست، یعنی دنیاشون رو با شورا و مشورت اداره میکنند. به نظر بسیاری از متفکرین مسلمان صده اخیر همه از این آیه که رسیدند از ابوالاعلای مودودی بگیر تا مرحوم آیت الله طالقانی و بسیاری از فقها و متفکرین معاصر، میگن حداقل این گونه آیات در قرآن کریم دلالت میکند که زندگی سیاسی مسلمانان یک تشابهی با زندگی دموکراتیک دارد، با شیوه دموکراتیک دارد. چرا؟ چون اینها معتقد به مشورت هستند. در مشورت، مشورت با همه مردم هست. خب وقتی مشورت با مردم مطرح شد یعنی مردم ذی حقن. وقتی ذی حق شدن یعنی اونها حق سخن گفتن دارن. میباید به نظرشون توجه کرد و لوازم. حالا اینم بحث ما نیست. و من ما رزقناهم ينفقون، آنها که باز از آنچه که ما بهشون روزی دادیم انفاق میکنن. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، وقتی هم مورد ستم و تجاوز قرار میگیرند نصرت میشوند، یاری میشوند از توسط خداوند. حالا بحث ما باز یکی از صفات این افراد نماز گذاردن بود، بقیه مواردش هم که بسیار زیبا بود به جای خودش شنید. خب از جمله آیاتی که ذرائع فقهی و شرعی نماز رو تذکر می‌دهد سوره مائده سوره 5 آیه 6 است. یا ایها الذین آمنوا
اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. مؤمنان، زمانی که برای نماز برخاستید وضو بگیرید. خلاصه چجوری وضو بگیریم؟ اتفاقا قرآن وضو رو هم برای ما گفته. وضو دورانی شدن است، یکی از نکات ارزنده و مثبت دین ماست که میخواهی عبادت کنی باید پاکیزه باشی. پاکیزگیش هم پاکیزگی خاصی است. اگر عذری نداری، بیمار نیستی، آبم پیدا میشود، میباید وضو بسازی، با آب هم این رو انجام بده. فاغسلوا وجوهکم، صورت هایتان را بشویید. و ایدیکم الی المرافق، دست هایتان را هم تا آرنج بشویید. این شستن دست تا آرنج منظوری نیست بشویید به سوی آرنج، یعنی حد شستن دست تا آرنج است، بالاتر از آرنج نیست. حالا چگونه بشوییم؟ آنگونه که پیامبر شسته است. یه دیگه بحث برمیگردد، اختلافات مذهبی روایاتی که داریم در این زمینه، اهل سنت گونه ای نماز پیان وضوع پیامبر رو روایت میکنن، شیعان هم به گونه ای دیگر. حالا بحث ما نیست، صرفا در این زمینه که این دستور قرآن شستن رو و دست است. ومسحوا برؤوسکم، مسح کنید نه بشویید رأس هایتان را، با هم با تبعیضیه، یعنی بخشی از سرتان را مسح کنید. لمسهو به بعض رؤوسکم، بعضی از سرتان را. لذا اگر سر رو چهار قسمت بکنید، دو طرف، پشت و بالا، این بالا را پیامبر مسح می‌کرده. ما هم بهشون اتکا می‌کنیم، قرآن هم این لازم ندانسته همه سر. و ارجلکم، خب حالا سر این ارجلکم باز اینجا هم بحثی است بین مذاهب اسلامی. میگیم لمسهو ارجلکم، اونجا شیعه اینجوری عطف میکنه، یعنی مسح کنید پاهایتان را الی الکعبه، تا اون بلندی برآمدگی روی پا. ممکن است کسی بگوید این عطف است به وغسلوی قبل فرزان، فغسلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و ارجلکم. البته به لحاظ ادبی وسطش یک لمسه به رؤوسکم آمده است، کمی دشوار میکند. لذا مذاهبی از مسلمانان که شستن پا را هم نه مسح پا را هم مجاز می‌دانند، کأنه آیه را این گونه قرائت کردن، این فقط برای اینکه با مذاهب مختلف آشنا بشیم که از این آیه چه فهمیدن. حالا حداقل این آیه به ما گفت نماز وضو می‌خواهد، وضو هم به همین سادگی. ضمن هیچ وقت نخواهید مذهب کسی را عوض کنید، همین که او خودش را متصل به پیامبر بداند، به زعم خود پیامبر این گونه کار کرده است، او میداند و خدای او و پیامبرش در روز قیامت. من و تو مسئول او نیستیم، هیچ وقت در مقام این نباشید تخطئه کنید فهم دیگران را از کاری که روایتی که از پیامبر میکنند، همونطور که به اونها هم اجازه نباید بدهیم اونها هم ما را تخطئه کنند. هر کسی آن گونه که پیامبر را فهمیده است اعمال را به جا بیاورد، پذیرفته است، بیشتر از اینم نیازی به اون نیست. خب اینم کافی. سوره مائده، سوره پنجم، آیه دوازدهم. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل و بعثناهم و بعثنا منهم اثنا عشر نقيبا و قال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاة و آتيتم الزكاة. حالا به اینجاش کار دارم که اگر نماز رو برپا دارید و زکات بدهید، در این صورت در این راه قرار میگیرید. من تفصیل بحث رو در بین پیامبران در جلسات گذشته ذکر کردم، به این نمیپردازم. این چند آیه باقی مونده درباره اوقات نماز است، اینم از من پرسیدن ذکر میکنم. اون چه که در قرآن است، در سوره هود آیه 11، آیه 114، سوره 11، و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین. نماز برپا دار دو طرف روز و بخشی از شب، حسنات سیئات را زایل میکنند، میبرند. خب دو طرف روز میشود نماز صبح، نماز ظهر و عصر. حالا ظهرش هم همچی بالاجمال قرار میگیرد، میشه نماز صبح اول این طرفش، نماز عصر اون طرفش، وسط چم نماز زلفا من اللیل، بخشی از شب نماز واجب، میشه نماز مغرب و نماز عشاء. میگه در دو طرف روز، یعنی اول آخر روز، و بخشی از شب که نیمه اول شب باشد، مغرب و عشاء را به جا بیاورد. میگید خب نماز ظهر رو با صراحت نگفت؟ میگید صبر کن، تو آیات بعدی نماز ظهر هم با صراحت بهش میپردازه. پس این با صراحت به چهار تا نماز اشاره شد. در سوره اسراء، سوره 17 آیه 78 و 79، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا و من الليل فتهجد به نافلة عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. نماز به پا بدار، از زوال خورشید، از وسط دایره نصف النهار. از کجا اینو به دست آوردیم؟ دلوک شمس، یعنی این خورشید از وسط آسمان که رد بشود میگن دلک شمس. به زبان هیئت بخوام صحبت بکنیم، میگیم رفتن خورشید از وسط دایره نصف النهار، همین که از بالای سر ما اگر در اون حالت قرار داشته باشیم رد شد، میگیم ظهر شده، ظهر شرعی. زبان دلوک شمس میشه ظهر شرعی، هم نماز ظهر که میخواستیم نماز به جا بیاور، از ظهر شرعی تا زمانی که شب تاریک شود، اون نماز عشاء آخرش. و قرآن الفجر، حالا قرآن الفجر اشاره به نماز صبحه، نماز خواندن یا خواندن در فجر. قرآن منظور کتاب قرآن نیست، قرآن یعنی خواندنی، قرائت شدنی فجر. ان قرآن الفجر کان مشهودا، این خواندنی فجر امریست که شهادت داده می شود به آن. کی؟ ملائک. بارها تأکید کردم تو این جلسات نماز صبح مورد تأکید مؤکد قرآن است. حالا از شب، ما در مورد نماز شب هم توی جلسات سخن نگفتیم، نماز واجب ها وقت ما رو کامل گرفت. و من اللیل فتهجد به نافله، از شب هم تو تهجد بکن، نافله ای را، زیادی را، مستحبی را. امیدوار است، امید آن است که خدا به تو مقام محمود بدهد. میدونید یکی از اسامی پیامبر ما محمود است، یعنی ستوده شده. ویژه این صفت مال این آیه است. کسی که نماز شب میخواند و نمازی پیامبر گونه میخواند به مقام محمود میرسد. اون مقام مقامی است که مورد ستودن همه ملائک واقع میشویم اگر به اونجا برسیم. در حال از فضایل نماز شب فراوان شنیده ایم. سوره بقره آیه 238، حافظو علی الصلوات و الصلاة الوسطا و قومو لله قانتین. نمازهایتان را محافظت کنید و نماز وسطی را و برای خدا قنوت بگذارید، قانت باشید، فروتن و خاشع باشید. خب همه نمازها رو حفاظت کنید، اما صلاة وسطا رو هم محافظت کنید. صلاة وسطا چیست؟ صلاة وسطا دو جور تفسیر شد. یک تفسیر خیلی ابتدایی، بگیم صلاة وسطا یعنی صلاتی که وسط روز است، میشه نماز ظهر. اما دقیق ترش بگیم چون شبان روز در لسان دینی از اول شب شروع می شود، نگاه بکنید رمضان از که شروع می شود؟ از اون لحظه که هلال ماه رؤیت می شود، از شب اول شروع می شود. برای این اساس که باشد میشه نماز مغرب، نماز عشای دوتا، وسطیش میشه نماز صبح، دو طرف این برش هم میشه نماز ظهر و نماز عصر. صلاة الوسطا میشه نماز صبح، اگر از شبان روزمون رو از مغرب آغاز بکنیم که قمری ماه، به اصطلاح روز شمار قمری، ساعت شمار قمری این گونه است. حالا یا نماز ظهر است یا نماز صبح. به نظر می رسد تأکید باید روی نماز صبح هم باشد، چون اون چیزی که از انسان بیشتر قضا می شود و فراموش می شود نماز صبح، نه نماز صبح. آیه 238، این دعایه هم درباره حالا یکم هم آیات منفی، چون امروز دیگه قرار بحث نماز تموم بکنم، اجازه بدید دو سه تا آیه جوندار باقی مونده اونا رو هم بهش بپردازیم. سوره مائده آیات 57 و 58 متوجه باشین تمسخر نماز توی قرآن به شدت مذمت شده. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم بل کفار اولیا فاتقوا الله ان کنتم مؤمنین. مؤمنان، کسانی که دین شما را تمسخره میکنند، به بازی میگیرند، اونها را سرپرست نگیرید، چه از اهل کتاب چه از کفار. از خدا بترسید اگر مؤمنید. مؤمن نمیتواند سرپرستی غیر مؤمن را بپذیرد. و اذا نادیتم الی الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا، وقتی که به سوی نماز ندا میشوید اونها مسخره تان میکنن، باز نماز خوندن شما را بازیچه فرض میکنن، استهزا میکنن. اینها حق سرپرستی و حق دوستی را برای شما ندارن. بنابراین متوجه باشیم یکی از ملاک‌های رفت آمد ما با افراد این است که حریم ایمانی ما رو حفظ رعایت بکنن. حریم ایمانی ما، مناسک دینی ما محترم است. حالا کسی در آیین خود، در عقیده خود اهل نماز نیست، نباشد، ما کسی رو مجبور نمی کنیم. اما این که متعرض ما شود، تمسخر کند نماز خوندن ما را، این رو قرآن مذمت کرده است. باز در همین سوره مائده آیه 91، این آیه جالبی است. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر و یسدکم عن ذکر الله و عن الصلاة فهل انتم منتهون. شیطان فقط و فقط اراده کرده است که بین شما دشمنی و بغض ایجاد بکند. بغض و دشمنی که برخواسته از شرابخواری و قماربازی است و شما را از یاد خدا مانع شود و از نماز مانع شود. آیا نهی میپذیرید؟ حالا به واسطه این فیلمایی که نشان دادن و سوالی که شده توی بحث شیطانم، من گذاشتم توی مباحثم بهش بپردازم. به نظر میاد حق شیطانم درست ادا نشده. یعنی شیطان شناسی هم ما نیاز داریم که بکنیم. به این شکل بسیار سطحی که شیطان نمایش داده شد، به نظر میرسه این کسر شأن قرآن و دین ما باشد. شیطان مسئلهش گونه دیگر است. حالا یکی اونچه که این آیه میفرماید این است که شیطان بنای این دارد که دشمنی ایجاد کند، بغض ایجاد بکند. تمایل به این دو امر توی قرآن زیاد بحث کرده که این شرب خمر و قماربازی، هرچه که توهم این مطلب رو دارد، یعنی مشروبات الکلی، هیچ ربطی با دین اسلام ما ندارد، به هیچ نحوی از آنها باش کنار نمیتواند بیاید. لذا یکی از حداقل شرایط ایمان دور پرهیز مطلق از مشروبات الکلی است بدون هیچ توجیهی. دومیش میسر. حالا میسر هم با اون جزئیاتش به جای خودش رسیدیم به بحث گناه شناسی، اونا رو باز خواهم کرد. یکی از مصادیقش حداقل میتونیم بگیم چی؟ میگیم که انواع و اقسام قماربازی و جزئیاتش. امروز هم مصادیقش خیلی بیشتر از اون چه که در زمان گذشته بوده شدیم. و اون چه که الان شاهد بحث منه. و سومیش، یکی از ویژگی های شیطان این است که از ذکر خدا مانع میشود. هر کسی که مانع شد ما به یاد خدا بیافتیم، این کار شیطانی انجام میدهد. و دیگه عن ذکر الله و عن صلات، جلو نماز رو میگیرد، به گونه ای برنامه رو ترتیب میدهد بر هر برنامه که طرف اصلا به یاد نمازش هم نیفتد. حالا وقت باقی است، خب تو میخوای بری توی شهر به این درندشتی، دو ساعت رفت آمد طول میکشد، تو برسی خونه خب نمازت قضا شده است. انسان مؤمن کسی است که برای نماز خودش حد و مرز قائل است. اگر فکر میکند به جایی که میره میخواد بره نمازش مشکل پیدا میکنه، اول وقت را تنظیم میکنه، نماز میخواند، بعد به اونجا میرود. اگر نه امکان ندارد همون جا که رسید بلا فاصله اول طلب میکند جای رو، نماز میخواند، بعدن به مهمانی یا به مجلس یا به هر چیز دیگر میرود. اینها ریاکاری نیست. به توجه کنیم گاهی بخشی از ما، برخی از ما فکر میکنیم اگر زیاد نماز کردیم این میشه ریاکاری. ریاکاری اینه که تو برای این که به دیگران بگویی نماز رو بخوای به جا بیاوری، تو که برای این کار نماز نمیخونی. حالا اتفاق افتاده مجبوری تو این مورد بپرسی از صاحبخانه یا از دیگری که آقا من میخوام نماز بخونم. به هر حال این مطلب مانع شدن از نماز از ویژگی های شیطان است. انشاءالله در جای خودش بحث خواهیم کرد. در سوره مریم آیه 59 باز یک نکته منفی که اینام لازم داریم. فخلف من بعدهم خلف اضاء الصلاة و تبع الشهوات فسوف یلقون غیا. وقتی پیامبران رو توضیح داد، نوح و ابراهیم و بنی اسرائیل و امثالهم، میگه بعد از اینها جانشینان بدی آمدن جانشینشون شدن. اینها دو ویژگی داشتن، اضاء الصلاة و تبع الشهوات. نماز رو ضایع کردند، در نماز سهل‌انگاری کردند و از شهوات و امیال حیوانیشان تبعیت کردند. این دو تا ویژگی منفی که در قرآن ذکر میکنه. مسلمانی که حق نماز رو به جان نمی آورد و لذتگرا و پیرو شهوات هست، پس سوف یلقون غیا، اینها گمراهی با گمراهی ملاقات خواهند کرد، به جهنم خواهند رفت. خب سوره طه آیه 132 یه آیه را که فراوان من گفتم، حالا هم دیگه ذکر تکرارش مفید خواهد. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. خطابش هم به پیامبر است. اهلت را، خانوادت را به نماز امر کن و بر آن استقامت ببرس. سوره طه آیه 132. یعنی فقط قرار نیست خودت نماز بخوانی، مسلمان کسی است که نماز را در خانوادهش هم جاری کند، حساسیت به خرج بدهد. اگر فرزند جوانش چندان اهل نماز نیست، بشه برنامه ریزی بکند به گونه ای که فرزندش رو به سمت نماز راهنمایی کند. مراد از این معمور گفتم دستور دادن نیست که صرفا دستور بدهد، به این با قرینه وستبر علیها باید به گونه ای پیش برود که فرزندش نماز خوان شود. حالا هر خانواده ای، هر فرزندی قلق خاص خود را دارد، اون دیگه به پدر و مادر برمیگردد که شیوهش رو پیدا بکند. اما حساسیت داشتن، عکس العمل نشان دادن و این که حداقل ابراز بکند که من به خاطر نماز نخواندن تو نگرانم، ناراحتم، این حداقل حقوقی است که فرزند به گردن پدر و مادر دارد. چون درباره اینم فراوان صحبت کردم، دیگه تکرارش نمی‌کنم. حالا اون مصلینا که گفته بودم، سوره ماعون اواخر قرآن آیه سوره 107 آیات 4 تا 7. فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وای بر نمازگزاران. خب مصلین رو کجا به کار برد وقتی که قرار است داد سرشون بکشه؟ کدوم نمازگزاری؟ آنها که در نماز سهل‌انگاری میکنند، فهم میکنن، سهل‌انگاری میکنن، غفلت میکنن، جدی نمیگیرن نماز رو، گاهی وقتا نماز نمیخوانن، یک در میون میخوانن، هر وقت حال دارن نماز میخوانن، اینا میشن ساهون دیگه. نه اونها که تارک الصلاتن، نگفته ویل للمصلین الذین هم تارکون الصلات، اونا که بس خیلی خراب است. اونها که گهگاه نماز میخوانند، هر وقت عشقشان کشید نماز میخوانند، اینا میشه والذین هم فیس ان صلات امساح، اونها که ریا میکنند و اونها که از نعمت های الهی منع میکنند. خب اینها مشمول غضب خدا قرار گرفتند. امیدوارم ما از جمله این نمازگزاران که خدا داره مذمتشون میکند قرار نگرفته باشیم. ببینید اونها که اصلا نماز نمیخوانن که خدا مشمول خطاب خدا قرار نمیگیرن. خدا اومده خطاب کرده به بخشی از مسلمانان که در نماز سهل‌انگاری میکنن، اونها را نشانه گرفته است. سوره 107 آیات 4 تا 7. در سوره مدثر سوره 74 آیات 40 تا 48، یک گفتگوی با جهنمی ها رو خداوند گزارش کرده. انشاءالله نصیب هیچ که نشود. حالا گزارشش رو گوش بکنید که نخواهید به اونجا برید و خودتون ببینید. فی جنات نیست از سالون، خبرنگار داره از جنت، از اون دنیا به اصطلاح گزارش میده. قبلش مال بهشتی هست، بعد میاد عن المجرمین. حالا گزارش رو توجه بکنید، ما از جهنم هم میخوام براتون گزارش کنم. میپرسیم ما سلککم فی سقر، بلنگو رو گذاشتن جلو دهان و جهنمی بدبخت، میپرسن چه باعث شد که شما در جهنم سقوط کردید. سقر یکی از اسمای جهنم است. قالو، گفتن لم نکم من المسلمین، ما از نمازگزاران نبودیم. حالا فقط نماز نبود، تا آخرش بخونم. ولم نکن نطعم المسکین، ما به بیچارگان هم اطعام نکردیم. و کنا نخوض مع الخائضین، با هر کسی که رفت و یابس گفت نشست و برخاست کردیم، خوض کردیم با خائضین در عبث و باطل. از 24 ساعت اون چقدر به کارا میکنیم؟ یعنی حرف بی حساب میشنویم و تو مجلس رتب و یابس شرکت میکنیم. و کنا نکذب به یوم الدین، و روز قیامت رو تکذیب میکردیم. حتی اتانا الیقین، تا مرگ به سراغ ما آمد. یقین کنایه از مرگ است اینجا. حتی اتانا الیقین، تا یقین به سراغ ما آمد. دیگه اسرائیل اومد نمیشد انکارش بکنه. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، دیگه تو این مقطع شفاعت کنندگان هم برای اینا فایده ای نداره. خب حالا برگردیم. پس چی شد جهنمی شدن؟ یک، مسلمین نماز نخوندن. دو، انفاق نکردن. سه، توی با در مجالس بیهوده سیر کردن. چهار، تکذیب قیامت کرده. خب این چهارتا از نماز هم شروع میکنه. حالا هر چی بگیم ببخشید، من اعتقاد به خدا دارم، اعتقاد به پیغمبر دارم، اعتقاد به ائمه دارم، چه دارم تا آخر. اعتقاد کفایت نمی کند به تنهایی، میباید در عمل هم توی ایمانت بروز کنه. لذا اسم بحث امروز هم گذاشتم نماز شرط لازم ایمان. این شرط عملی ایمانه، تو باید این رو هم پیش ببری تا تو به جهنم نیفتی. خب نطع امال مسکین هم که بترای خود، بحث تکثیر یوم دین هم هاکذا. خب آخرین آیه بحث نماز، آیه مفصله، ولی خب یه تقریبا خلاصه از صفاتی است که مؤمنان باید داشته باشن. اجازه بدید چون زیباسی رو بخوانیم و بحث امروزمون تمام کنیم. سوره معارج، سوره 70 آیه 19 تا 35. ان الانسان خلق حلوعا، اذا مسه الشر جزوعا، و اذا مسه الخير منوعا الا المسلمين. چه گذاشتمش آخر. انسان حریص خلق شده است. قرآن میگه هممون طبعمون ناشکیبا، عجول. خب وقتی شری به ما میرسه داد و بیدادمون فلک رو پر میکنه، وقتی خیری بهمون میرسه چهار دستی میچسبش، فقط مال خودمونه، به دیگرون نمیدیم. حریص و ممسک. مگر مسلم، مسلم این گونه نیستن، یعنی از این دو صفت بیرون اومدن. خب حالا کیا هستن؟ حالا دقت بفرمایید، توی این دسته آیات سه بار بحث نماز میشه. وقتی میگم اهمیت، من از خودم نگفتم، این کتاب شماست که داره این رو میگه. یک، الذین هم علی صلاتهم دائمون، اونها که در نمازشون دوام دارن، دائما اهل نمازن، یه در میون نماز نمیخونن، یه روز در میون نماز صبحشون قضا نمیشود، شب مهمونی تشریف میبرن نمازشون قضا نمیشود، دوام دارن دیگه، میشه دوام، دائمون همیشه نماز میخونن، نه اینکه فقط بار رمضان نماز بخونن، نه که فقط شب قدر نماز بخونن، همه یه سالو نماز میخونن. والذین هم فی اموالهم حق، والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، آنها که در اموالشان حق معلومی است، بحث نماز، بحث زکات، بحث خمس، بحث انفاق، صدقه برای سائلین و محرومان.
آیا بخشی از مالمون رو برای مستمندان قرار دادیم یا نه. اینم انشاءالله جز مناسک دینی مفصل بهش خواهم پرداخت. والذین یصدقون بیوم الدین، اونها که روز قیامت رو تصدیق میکنند، اونها که والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر معمون، آنها که از عذاب پروردگارشان ترسانند. عذاب پروردگار ایمنی ازش نیست برای کسی که شرایطش رو پیدا کرد. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ملک ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، آنها که بهداشت جنسی را رعایت میکنند، حافظ ناموس خود هستند مگر نسبت به همسران همسرشان، او ما ملکت ایمانهم، اون زمان که حالا بحث کنیز بوده است، اینها نسبت به همسرانشان ملامت نشدن. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، هر که روابط جنسی فراتر از این برقرار کند تجاوز به حدود دینی کرده است، حدود الهی کرده است. این آیه صریح در این است که همجنس بازی در اسلام ممنوع ابدی است. این آیه صریح در این است که برقراری روابط جنسی خارج از ازدواج به هر نوعی حرام و ممنوع است. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، هر کسی که طلب کند ورای این را که گفتیم، یعنی تنها رابطه جنسی مجاز، رابطه زناشویی است ولا غیر. صفت بعدی، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، اونها که نسبت به امانات و عهدشون رعایت کنندند. اینم من ذکر کردم، گفتم به نظر حقیر بنده اون چه که از قرآن به دست می آید وفای به عهد، امانتداری واجب شرعی است، به خصوص وفای عهد، امانتداری رو همه گفتن، اما وفای به عهد و موردش وقتی انسان قراردادی می بندد، اینها لازم است و او چه کار بکند؟ ادا کند. والذین هم به شهاداتهم قائمون، اونها که قیام به شهادت میکنن، شهادت شرعی شرایطی داره. اگه انسان چیز رو دید که ازش طلب کردن بیاد شهادت بده در محضر دادگاه، شهادت رو تحمل کنن و دروغ نگوید و بعد در خجاست، اگر کتمانم کتمان شهادت کنن، دیده است مطلبی را و نگفتنش باعث میشود فردی بیگناه به مجازات برسد. مشمول این آیه میشه، از گناهان کبیره هم هست کتمان شهادت. والذین هم به شهاداتهم قائمون، به شهاداتشون قیام میکنن. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، دوباره هم اولش نماز هم آخرش، اونها که نمازشون رو حفظ میکنن، اونجا گفت دائمون، اینجا به فرمان یحافظون. اولئک فی جنات مکرمون، اینها تو جنت تو بهشت اکرام میشوند. یه بار گفت مسلم، یه بار گفت الذین هم علی صلاتهم دائمون، یه بارم فرمود الذین هم علی صلاتهم یحافظون. پس نمازگزار، دوام در نماز، حفظ نماز، انشاءالله همه ما اینا رو جز رعایت کنندگان این شرایط سوره معارج باشیم تا انشاءالله به نتیجه هم برسیم که اولئک فی جناتهم مکرمون، انشاءالله در بهشت خدا مورد اکرام قرار بگیریم. خدا رو در این شب جمعه به یگانگیش میخوانیم که همه ما رو از مقیمین صلات و مخلصین در نماز قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در وضو باید آب پوست برسه،
ملاک اصلیش آب به پوست رسیدن. لذا حالا این مصداقاش رو خود ما بهتر میتونیم تشخیص بدیم. اگر به گونه‌ای باشد که آب به پوست نرسد، وضوی ما تمام نیست و اشکال دارد. خیلی راحت هم هست، میشه اون چیزایی که رو پوست ما هست با دستمالی زایلش کرد و وضو گرفت. در مورد لاک هم اینو توی رساله هم نوشتن. حالا به هر صورتی از مواردی است که فکر میکنم نباشد، فی الواقع وضو صحیح هست. حالا بودنش هم من یادم نمیاد کسی فتوا به جوازش داده باشه. و این که حالا میشه روش بحث کرد که این چون جزء پوست نیست، آیا آب رسیدن به خود ناخن هم لازم است؟ ظاهر ادله روایی ما این است که لازم است. اگر میخواهیم دگونه‌ای باشد که حداقل‌های را رعایت بکنیم، میشه این حداقل‌ها را هم رعایت کرد. حالا اگر من لازم میدانیم حتما از این امور استفاده بکنیم، در مقطعی باشد که قبل و بعد از نماز باشد، زمانی باشد که نماز رو نخوان به جا بیاوریم. اگر این شرایط لازم باشه رعایتش بکنیم، نمیشه دائما از این امور استفاده کرد. فقط در اون مجلسی که میخوام از این امور استفاده کنیم بریم و بعدش بیام اونا رو پاک بکنیم، نمازمون رو بخونیم و دوباره ادامه بدیم.
دوستان هم در رتبه هم واجه مسلمین نکته ای فهم در سوره معمول در کلمه بیان صفات مذمت شده پرداخت شده است، در حالی که در سوره معارج بعد از این کلام صفات پسندیده ذکر شده است. چرا گفتید که در هنگام که خدا میخواد نماز گزاران را مذمت کند از کلمه مسلمین است؟
گفتیم سه بار توی قرآن مسلمین استعمال شده، دو بارش منفیه که ذکر کردیم، سوره ماعون بود و یک مورد دیگه، یک بارش هم الا المسلمینه که با همین آیه آخری که خوندیم با قرینه مقیمین الصلات که تو بیش از حدود 70 بار توی قرآن استعمال شده، تکیه من رو اقامه صلات بود و نه روی خواندن نماز یا نماز گذاردن. بحث لفظیه. این مسلمین رو هم به قرینه اون 70 بار باید حملش کنیم به مقیمین الصلات. علل اغلبش مسلمین رو منفی به کار برده، اما مقیمین الصلات همواره مثبت است، هیچ منفی ندارد. مسلمین اکثرا منفی، یک مورد مثبت، مقیمین الصلات مطلقا مثبت. خب پس این مسلمین رو هم باید حملش کنیم بر مقیمین الصلات. بحث لفظی خیلی معنی ندارد، خرج زحمتی ندارد.
در
رابطه
با حضور
قلب
نماز پرسیدن که با توجه به اینکه نماز باید با حضور فرد باشد و با نشاط خوانده شود، اگر زمانی شرایطی که از با حضور فرد را نداشتیم، یا به عبارت بهتر صرفا از روی تکلیف نماز را بخوانیم نه با حضور فرد و نه برای خدا، اگر نخواهیم بهتر نیست؟
نه، خیلی محکم این همه ی حرفا رو زدیم، برای که این از همون تسلیلات شیطان است. این میاد میگه الان که تو حضور قلب نداری، که حالم که نداری، حالا برو یک کار دیگری بکن. اگر وقت موسط اشکال نداره، برو یک ساعت یک ورزشی بکن، نفسی بکش، استراحتی بکن، بعد تشریف بیار نماز تو بخون. اما به این که بگذاریم وقت بگذرد، نه. بنابراین پاسخ صریح می‌شود تا وقت باقی است باید نماز را خوند، ولو مکلفانه. حال را ایجاد بکنیم. چرا از اون طرفش بیافتیم، از اون طرف اتمام بیافتیم؟ نه اینکه بگیم چون حال نداریم نماز نخوانیم، بگیم حال را ایجاد می‌کنیم و نماز را با حال می‌خوانیم. گفتم هم در روز برخی از نمازهای ما ممکن است که این صفات رو نداشته باشد، اما اگر یکیش هم گرفت، در اون صورت زندگیمون تذکری رو می شود.
گفتن جناب استاد، من شخصا زمانی که میخوام نماز بخوانم اینا هم نمیخوام، از اتفاقات صبح علت طلوع تا فیلمی که دیشب دیدم همه در عین نماز خواندن به خاطر میاد. به نظر شما چه کنیم تا بتوانیم در عین نماز خواندن حضور برد؟
اگه اهمیت بدیم به نماز، جایی رو برای نماز انتخاب بکنیم، حالا که البته همه زندگی هم کوچیک و خلاصه شده، یه گوشه اتاقی رو انتخاب بکنیم که کمتر مشغول کننده صوتی و تصویری برقرار هست و قبل از نماز چند دقیقه بنشینیم، کار دیگری انجام ندیم، که خودمون رو آماده بکنیم میخوام به دیدار بزرگترین موجود عالم بریم. بگیم میخوام چی بگیم به خودمون و کوشش بکنیم متوجه معانی جملاتی که به کار میبریم توی نماز باشیم. و اگر اون بارم ذکر کردم که دیدید به نماز گذشت، اصلا یک لحظه متوجه نشدی تو چی گفتی، رو عادت کارتو کردی. دیدید گاهی وقتا موقع دانندگی انسان اصلا متوجه نیست، رو عادت یه جا میره، جای دیگه میخواست بره، ولی چون هر روز داشته این مسیر رو میرفته با عادت همونجا میره. در نماز هم چون عادت کردیم، الله اکبرش که گفتی یه بار میگید، السلام علیکش هم گفتی، اصلا خودت هم متوجه نشدی. این جور نمازاره که اصلا نفهمیدی چی خوندی، اگه اعاده بکنی مفید خواهد بود که حداقل متوجه باشی چی گفتی، که توی نماز چه کردی. آدم میتونه خودشو جریمه بکنه، بگه که اگه وسط نماز نماز تموم بکنه، دید وسط نماز دوم فکر هر چیز کرد جز به خدا فکر نکرد، خب در این صورت دوباره اون نماز رو بخونن. واجب نمیگم، این رو بلاد فقهی عرض نمی کنم، بلاد اخلاقی دارم میگم، برای که روی خودمون کار بکنیم، ملاکمون این باشد که نمازهامون رو با خلوص از خودمون تحویل بگیریم. اگه نمازی رو با حضور قلب نخوندیم، کوشش بکنیم نماز رو اعاده بکنیم که با حضور قلب باشه. نه وسواس کسی که همینجوری چند باری مجبوره بخونه، بحث اخلاقی دارم میکنم، بحث فقهی نمیکنم، برای کسی که هم فرصت داره، هم توجه داره، اهتمام داره، برای اینکه نمازش به حضور قلب خونده بشه، کوشش بکنه بگه که تو باید نماز به حضور قلب بخونی، فکر همه چیز میکنی جز فکر اون چیزی که باید بهش فکر بکنی، اگه اهمیت داشت بهش فکر میکردی. نگاه بکنید شما تا خودتون رها بکنید، ذهنتون میره سراغ چیزایی که یا ازش میترسید یا خیلی دوستش دارید. اگه تو این مجموعه خدا موجود نیست، اشکال از من است، اشکال از ماست. بله.
پرسیدن چگونه میشود نوجوانی رو نماز خوان کرد؟
اولی که خودمون نماز خوان باشیم، دومی که خودمون به نماز اهمیت بدیم. بچه ها بیش از اون که به زبان ما توجه بکنن، به عمل ما توجه میکنن. و این که وقتی میخوام نماز بخوانیم در خانه، بچه کوچولو اولین کاری که میکنه، دو سه ساله که هست، بیاد ادای پدر و مادر رو در میاره. دختر باشه اونم دنبال یه چادر میگرده مثل مادرش، شروع میکنه همون کارا رو کردن. خب یکم بزرگتر شد، اون وقت کار دشوار میشه که حالا خیلی دنبال چیزای دیگه میره، دشواره که این نماز بخونه. کوشش بکنیم اون امور رو توی خونه نماز جماعت برگزار بکنیم، یا مسجد بریم که بچه احساس بکنه نماز خوندن جزء زندگی پدر و مادرشه، نه اینکه سریع میبینه با سرعت میاد مثل یک اسقاط تکلیفی نماز رو میخونه و زود میره. خب بچه هم همینجوری به نماز نگاه میکنه، اما ببینه برای پدر و مادر موضوعیت داره، یا مسجد میرن یا نماز در خانه به جماعت برگزار میکنه. نماز جماعت برگزار شدن چه در خانه چه در مسجد باعث میشه که اون بچه هم همراهی بکنه. و بعد اگر زمانی هست که بچه باز مکلفه، بچه غیر مکلف رو نمیگم، فرزندی که مکلف شده، وقت نماز رو کوشش بکنه بیاد با هم نماز بخوانیم. بچه فراموش میکنه، کوشش بکنیم پدر یا مادر وقت نماز رو بهش یادآوری بکنه، اونم نه به حالت تحکم و آمرانه، با هم بیام نماز بخوانیم. یا به گونه‌ای باشه که همواره نسبت به این نماز خوندن فرزند نوعی حالت تشویقی پیدا بکنه، نه حالت تنبیهی. و لذا تأکیدم میکنم از تنبیه تو این مسئله به شدت پرهیز بکنیم. باید او رو به گونه‌ای تربیت بکنیم که وقتی ما نیستیم هم او حس دینی و حس مذهبی درش باشه. این با تنبیه حاصل نمیشه، اما با تشویق حاصل میشه. بالاخره تربیت یه هنر است. بزرگترین هنرم خود اون پدر و مادر هستن که این هنرمندی رو با دست خودشون بورزن، ببینن بچه‌شون با چه شیوه‌ای به راه میاد. ولی به هر صورت اگر اون فرزند به این راه نیاد، پدر و مادر مسئول هستند.
سوال مفصلم نوشتن در رابطه با فارسی خوندن نماز و استدلال آوردن که به چه دلیل باید نماز به زبان عربی مبین باشه. در واقع صحبتشون جان کلامشون اینه که خب ما درکمون از معبود خدا به زبان مادریمون راحت تره و فهمش راحت تره. مثلا گفتن که اصلا حق ما اینه که در واقع خدا رو به زبان خودمون بخونیم. این چه اجباری که ما مجبوریم خدا رو به زبان عربی بخونیم و بعد هم گفتن شاید یه دلیل این که برای نماز عربی خانده میشه این که پیامبر هم عرب بود شده یعنی اگه ایشون به زبان دیگه تکلم میکردن نماز هم به زبان دیگه بود. کلیت بحثشون در رابطه با اونه که به چه دلیل باید نماز عربی خونده بشه، به اون استدلال هم که شما بعد هم ذکر کردید که خلاصه عربی خوندن نماز باعث توقع وحدت میشه و اینا یه مقدار ایراد داشتن.
خب اصلا استدلال عقلی نداره. نماز یکی از مناسک دینی هست، مناسک رو هم باید به گونه ای برگزار کرد که پیامبر اون رو برگزار کرده. اینجا دیگه اصلا استدلال منو پذیرفتید نپذیرفتید میگیم که پیامبر این گونه نماز خواندن، اون نمازی هم که از ما پذیرفته میشود این گونه است. دعا میخواهید بخوانید به هر زبانی مایلید دعا میخوانید، خیلی میخواد به فارسی بخوانید مناجات خواجه عبدالله انصاری بردارید، بسیار زیبا فارسی سلیس انسان کیف میکند اونجوری بخون. از این مناجات جدید میخواهی بخون نیایش دکتر شریعتی رو بردار بشین بخون، خیلی مناجات زیباست. اما وقتی نماز خوندی چه خواجه عبدالله باشه چه شریعتی باشه باید به عربی نماز رو بخونی. نماز میخوانیم همچنانی که پیامبرمان نماز خوند. انشاءالله مشرف بشید به مکه مکرمه، وقتی اونجا با ملیت‌های مختلف با زبان‌های مختلف انسان میسته ببینه همه یک قبله یک شیوه نماز و با یک زبان دارن با خدا سخن میگوین. ضمن این فقط اختصاصی به اسلام هم ندارد، توی دیگر ادیان هم اون عبادات اصلیشون به اون زبان واحدی است که کتابشون به اون زبان هست. در حال اگر استدلال بندم نپذیرفتید اشکالی ندارد، ملاک نماز پیامبرگونه است، نماز پیامبرم واژه‌هاش برای ما موضوعیت دارد. یاد داشته باشید بنده هر مقدار در امور غیر عبادی ما به اجتهاد رو واسع میدونم و معتقد به رعایت سری عقلا هستم، تو امور عبادی معتقد به رعایت ضوابط دقیق ویژگی های هستم که در عهد رسول بوده است. این بخش از مناسک هست، سخت دین هست. روزش همون جوری که پیامبر روزه گرفتن، حجش همون جور که پیامبر حج کردن، نمازش همون جور که ایشون نماز خوندن، انفاقش هم اصلش به همون شیوه که ایشون انفاق کردن. این عبادات ماست، بقیه موارد دست ما بازه و در طول زمان دچار تحول میشه. یه نکته هم خودم بگم حالا دیگه بحثم تمام. یکی از من پرسید یه بحثی در مورد نماز میکنید چرا جزء عنوان انسان و قرآن معاصر، قرآن و انسان معاصر رو بردید، چرا ربط به انسان معاصر داره؟ گفتم اتفاقا منظورم اینه که انسان معاصر هم باید نماز بخونن، یعنی هیچ فرقی ندارن. این نماز مال انسان گذشته نیست، انسان معاصر هم اگر قرار است قرآنی باشد و اسلامی عمل بکند باید همون گونه نماز بخونه. من
یه حضوری کنم دو سال هم بپرسم در رابطه با سلیه ارحان گفتن که متاسفانه اغلب اوقات هنگام سلیه ارحان بستگان و برخورتهای از قبیل غیر منجر به اکثر من با کنش خواهی ایمان خواهد گردی کار گناهان رو بیشتر از ثواب صله میشه. نظر شما چیه؟ یه سوال دیگه هم پرسیدن که اگه صله رحم انجام بدیم اما به دلایل این صله رحم به طرف رو چه بیدیم، مثلا برم سال به سال هم زنگ میزنم حال میپرسه بازم واجبه که ما صله
رحم از دومیش جواب میدیم. صله رحم اصلا دیگران پس اونا رعایت نمیکنن، گناهش به پای اونها، ولی من لازم است که در سال چند بار نسبت به اقربای درجه یک حتی اقل ولو سلام تلفنی داشته باشم یا حضوری برم. نسبت به پدر و مادر که مسئله اصلا تفاوت میکنم، در مورد پدر و مادر هیچ شرطی ندارد و اونجا هم بری هر کاری هم انجام بدن صرفا اطاعت در شرط ما هم وظیفه نداریم بکنیم. بقیه موارد پدر و مادر متفاوتن، نسبت به اقربای درجه یک هم سرزدن لازم است. اگر در این صله ارحام گناهی صورت میگیره باید کوشش بکنیم به حداقلش اکتفا بکنیم، سلام و سلام میریم اونجا اومده بودیم شما رو ببینیم احوالتون بپرسیم، اگر میبینیم نه دیگه کاملا مجلس گناه هست با یه تلفن اکتفا میکنیم، سلام اومدیم احوالتون رو تلفنی بپرسیم، اگر همین رو هم دیگه قطع بکنیم فکر میکنم مشمول مذمت این آیه واقع بشیم. ولی میشود باز با هنرمندی به گونه ای رفتار کرد که جو غالب یک جو معنوی و اخلاقی و دینی باشد.